حفظ کنید عهد جدید رو باز کنید، رساله پولس رسول به افسوسیان فصل پنجم آیه 19 و با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید و پیوسته برای هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. موضوع صحبت این است، خدمت به یکدیگر و پرستش. به سه آیه میخواییم دقت کنیم که به این موضوع مربوط میشه. اولین نکته که در نظر میگیریم این است، بر اساس آیه 19 با یکدیگر گفتگو کنید، با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید. گفتگو کنید نه وقتی که تنها هستید، بلکه با دیگر مسیحیان. اگر ترجمه دقیق نباشه ممکنه فکر کنید که منظور اینه که با خودتون صحبت کنید. بله، شما میتونید با این مزامیر و سرودهای روحانی در دل با خود صحبت کنید، گفتگو کنید و تأمل کنید و خود رو تشویق کنید در مسائل خدای زنده. اما این معنای آیه 19 نیست، با یک دیگر گفتگو کنید. و این ترجمه فارسی بسیار دقیق است و به روشنی این مطلب رو بیان میکنه. به احتمال زیاد پولس رسول نمیگه با یک دیگر گفتگو کنید صرفاً در زمینه مزامیر و یا سرودهای روحانی. و بعداً به آیات دیگه نگاه خواهیم کرد در کلسیان فصل سوم و درک خواهید کرد که مشخصه ما در اینجا وقتی که میگه با یکدیگر گفتگو کنید و بعد که میگه گفتگو کنید مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید. پس به این شکل این جمله رو میشه ترجمه کرد، با یکدیگر گفتگو کنید. بعد یک کاما هست و میخونه که به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید. بگذارید به این نکته فکر کنیم، با یکدیگر گفتگو کنید. این بسیار ضروریه برای ما مسیحیان و اهمیت زیادی داره در زندگی مسیحی. نه که صرفاً به مزامیر و تسبیحات اشاره کنیم و مسائل روحانی رو بحث کنیم، اما مشخصه که در کلسیان فصل 3 در زمینه کتاب مقدس، کتاب مقدس رو بدونید. و این اساسیه که ما یکدیگر رو تشویق میکنیم در کلام خداوند. بله، ما در کلیسا شبان به ما تعلیم رو میده، اما هر یک از ما مسیحیان باید بتونیم یکدیگر رو تشویق و تعلیم بدیم از طریق کلامی که فرا گرفتیم. و در واقع بذارید به کلسیان فصل 3 نگاه کنید و برگردیم به رساله افسوسیان آیه 16 میتونید بخونیم. کلام مسیح در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن شود و یکدیگر را تعلیم و نصیحت کنید. و بعد از اینجا کما است که ادامه میده، به مزامیر و سرودهای روحانی در دل خود خدا را بسرایید. پس اون تعلیم و نصیحتی که به دیگر مسیحیان میدیم از طریق کتاب مقدس هست. پولس میگه کلام مسیح در دل شما به دولتمندی ساکن شود، مثل یک گنجینه ثروتمند غنی. آیات رو بیاد بیارید، در حافظه بسپارید کدوم آیه به کدوم موقعیت ربط داره و بعد اینا رو بیاد بیارید و در اون شرایطی کسی خود رو تشویق کنید و به این شکل از طریق آیاتی که در کتاب مقدس هست خود رو حافظه خود رو غنی بسازید تا بتونید یکدیگر رو تعلیم و نصیحت کنید. زیرا این گفتگوی با دیگر مسیحیان و تعلیم اونها و تشویق دیگر مسیحیان صرفا نظرات شخصی ما نیست، بلکه از درک ماست از کلام خدای زنده و حقیقی و آنچه که او به ما تعلیم داده و اون اصولی اساسی که در کتاب مقدس است و فرامین او. آیه 16 فصل 3 رساله کلسیان، کلام مسیح در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن بشود تا بتونید یکدیگر را تعلیم و نصیحت کنید. و در ترجمه کلامش اینجا یک کما گذاش و ادامه بدیم و چنین بخونیم، به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی و با فیض در دلهای خود خدا را بسرایید. شما میتونید به عنوان یک مسیحی حتی از مزامیر و سرودهای روحانی نیست یکدیگر را تعلیم دهید. اما پولس چنین تعلیمی رو نمیده، میگه از طریق کتاب مقدسه که ما یکدیگر را تعلیم و نصیحت میکنیم و این موضوعی که در کلسیان فصل 3 هست آیه 16 و همین مطلبی که در افسوسیان هست. پس برای اینکه یکدیگر را تشویق و تعلیم بدیم یک سری اصول و قوانینی هست. اولا آیا اون فرد رو شما میشناسید که بتونید بهش تعلیم بدید؟ اگر میخواد اون رو توبیق کنید و به عنوان مثال دیدید که یک مسیحی کار بدی رو انجام میده و مضره، هم مضره برای خودشون هم مضره برای دیگران، حالا شما به عنوان یک مسیحی میخواد اون رو توبیق کنید، آیا دوستش هستید؟ آیا میتونید دعا کنید خداوند بهتون فیض بده تا بتونید دوستتون رو کمک کنید و خداوند از شما استفاده کنه؟ از این گفتگوی با دیگر مسیحیان بسیار مهمه و یک اصولی داره. آیا شما که دیگران رو توبیخ میکنید حاضر دیگران شما رو توبیخ کنند؟ آیا فروتنی رو دارید که اگر اشتباهی کردید دیگران به شما بگن و ناراحت نمیشید؟ اگر چنین است اون وقت شاید بتونید دیگران رو نصیحت کنید. اما اگر مغرورید و حاضر نیستید کسی به شما حرفی بزنه، پس شما هم این حق رو ندارید به دیگران نصیحت کنید. باید حاضر باشید که این دو طرفه باشه، هم از دیگران دریافت کنید و هم اونو به دیگران برسونید. پس یک تعادلی باید باشه. عده‌ای هستن که متاسفانه کارشون اینی که دیگران رو فقط توبیخ کنن، تشویق نمی کنن، فقط توبیخ توبیخ هشدار. اما یک مسیحی باید یک تعادلی داشته باشه، دیگران رو تشویق هم بکنه، یاری کنه، صرفا این نباشه که توبیخ و هشدار. پس به عنوان یک مسیحی شما باید کتاب مقدس رو بشناسید و به علاوه به گناهان خودتون اعتراف کنید. شما حتی ممکنه خودتون اون ایراد درتون باشه و بعد ایراد رو در دیگران ببینید و بخواد برید اون رو اصلاح کنید و به این شکل این کار صورت نمیگیره. و اگر به تجربه چنین ضربه‌ای خورید از گناهتون، این بهترین شرایط که به دیگران کمک کنید. میتونید به دیگران بگید بله من هم این اشتباه رو کردم، به این شکل به ضرر خورده و حالا تو رو نصیحت میکنم. اگر شما همون اشتباه رو کردید حاضر باشید از اون استفاده کنید و شهادت بدید به اون دوستتون و به او بگید که این کار اشتباهه و غیره. و این رو بیاد داشته باشید در گفتگوی با دیگر مسیحیان. فرض کنید یکی از مسیحیان هست که دور شده از خداوند. شاید علتش در ما باشه، شاید این ما بودیم که اون فرد و اولین باری که اون خطا رو کرد بهش نگفتیم و بعد بدتر شد و بدتر شد و طرف کلن کلیسا رو ترک کرد. اما وقتی که اولین بار او رو دیدیم که این روی میده، کنارش نیومدیم، کمکش نکردیم و یاریش ندادیم و این به تدریج بیشتر و بیشتر شد و اون فرد کلن ترک کرد ما رو، پس این دوستی و گفتگوی با یکدیگر از کجا میاد؟ ادهی ممکنه فکر کنن این کار شبان کلیساست و شیخ کلیساست. نه دوستان، این کار همه ما مسیحیانه. و اگر به دقت بخونید در اول قرنتیان فصل 12 به ما گفته شده که این کار کل کلیساست. و در اینجا نیز میخونید در افسسیان فصل 4 آیه 16 که از او تمام بدن به هم پیوسته. پولس رسول در مورد مقدس شدن صحبت میکنه که ما مسیحیان به هم پیوسته در هم بافته شده به کمک هر مفصلی و بر حسب عمل به اندازه هر عضوی بدن را نمو میدهد برای بنای خیشتن در محبت. و بعد میگه از مسیح کل بدن به هم وصل شده بر حسب عمل هر عضو در اون کلیسا که باعث رشد بدن میشه برای بنای خیشتن در محبت. پس این وظیفه هر یک از مسیحیان هست و در اینجا به روشنی به ما توضیح داده شده در این مثالی که گفته شده که چگونه بدن رشد میکنه و ترمیم میکنه خودش رو و غیره. پس هر یک از ما مسیحیان این وظیفه رو داریم و در کلسیان فصل 3 این موضوع برای ما باز شده. وقتی که پولس رسول میگه با یکدیگر گفتگو کنید از گنجینه کلام خداوند، همچنین تجاربی که داشتین، شیوهی که خداوند با ما رفتار کرد، میتونیم دیگران یاری کنیم. و بعد به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید. در وهله اول ما مسیحیان با یکدیگر صحبت میکنیم، اکنون اینجا میگه بسرایید برای خداوند به شکل گروهی و دست جمعی این کار رو انجام میدیم، به مزامیر و سرودهای روحانی. ایده ای از مسیحیان فکر میکنن که این سه واژه، یعنی تسبیحات، مزامیر و سرودهای روحانی، اشاره داره به بخش‌های مختلف کتاب مزامیر، مطلبی که پولس رسول اشاره میکنه تا سه بخش از کتاب مزامیر رو بهش اشاره کنه. ایده دیگه از مفسرین میگن نه، این صرفا به سه بخش از اون مزامیر اشاره نداره، بلکه به سه گونه از سرودهای روحانی. واژه‌ای که ترجمه شده به عنوان مزامیر در اون زمان مرتب از این واژه استفاده میشد، و همچنین سرودهای روحانی، و اینا اشاره داره به انواع مختلف سرودهایی که در کلیسا خونده میشه. به احتمال زیاد معنا اینا این هست، مزامیر یعنی اون مزمورهایی که در عهد قدیم هست، تسبیحات یعنی اون سرودهایی که مسیحیان نوشتن و خدای زنده رو ستایش میکنن. حتی بت‌پرست‌ها نیز از این تسبیح‌ها استفاده میکردن، سرودهایی که برای بت‌های خودشون نوشته بودن. پس این واژه به این شکل ترجمه شده، واژه یونانی که تسبیحات ترجمه شده، اون سرودی که آدمی نوشته، شعری که نوشته برای ستایش خودش. و سرودهای روحانی اشاره داره به سرودهایی که مخاطب اون خدای زنده نیست، بلکه فرض کن سرودی است در مورد توبه، و یا سرود روحانی است وقتی که فرد تأمل میکنه در شیوهی که خداوند با او برخورد کرده، به او کمک کرده، و یا سرودی است که فرد خودش رو وقف خداوند میکنه و به او اعتماد میکنه. اما موضوعی که هست پرستش مستقیم نیست، بلکه اشاره داره به تجارب شخصی. پس به این شکل میشه این سه واژه رو ترجمه کرد، مزامیر، اشاره داره مزامیر عهد قدیم، تسبیحات، سرودهایی که صرفا خدای زنده رو پرستش میکنه، و سرودهای روحانی، سرودهایی است که در مورد تجارب معنوی مسیحیان هست. پس این سه واژه به شکل گسترده به این سه موضوع اشاره میکنه. بعضی از مسیحیان با این سوال روبرو شدن که مزامیر عهد قدیم رو چگونه بسرایند. مثلا از زوله اول وقتی که دعا میکنید اونها رو بخونید. مزامیر عهد قدیم اینا تجارب ایمانداران راستین هستن، و اینا به ما نشون میده که چه الگویی داشته باشیم و چگونه دعا کنیم و یا خداوند رو پرستش کنیم. تجارب ایماندار در اونجا مکتوبه، در مزامیر عهد قدیم، و بسیار غنی است. به علاوه ما میتونیم اونها رو به شکل سرود در بیاریم و بخونیم. در بین کلیسای انگلیس به عنوان مثال، در کلیسای اسکاتلند مزامیر عهد قدیم رو ترجمه کردن به انگلیسی، ولی سعی کردن وقتی که به شکل سرود در میارن هیچ کدوم از واژه ها نیفته، و سعی میکنن اون رو به شکل سرود در بیارن. اما اگر صرفا خودمون محدود کنیم به خواندن سرودهای مزامیر، چون ما اشاره داره به پرستش عهد قدیم و قربانی ها و غیره، توضیحی نمیده در مورد مسیح، زیرا مسیح در آینده خواهد اومد و ما در عهد جدید هستیم. و اگر خودمون محدود سازیم به خوندن مزامیر، اون بخش هایی که مربوط به خداوند عیسی مسیح رو در سرودهامون نخواهیم داشت، زیرا اون سرودها محدود به تجارب عهد قدیم. شاعرانی هستند در کلیسای انگلیس که وقتی اون مزامیر رو به شکل سرود در میارن، از تجارب خودشون، از تجارب عهد جدید اون اضافه کردن. در کشور انگلیس در سنت خوندن سرودهای روحانی، کلیسایی که به کلیسای عهد کلیسای دولتی انگلیس تعلق ندارن، یک روند پیشرفته‌ای وجود داره که این مزامیر رو به شکل واژه‌های عهد جدید در میارن تا فرد، تا شنونده اونها رو بتونه درک کنه. معروف‌ترین اونها مردی است به نام آیزاک واتس که بسیاری از سرودهاشو تا به امروز می‌سرایند. و این فرد چه کار کرده؟ مزامیر عهد قدیم رو معناش رو در میاره و در قالب عهد جدید به شکل شعر در میاره. البته همه مسیحیان با این موضوع همراه نیستن و میگن مزامیر یعنی صرفا مزامیر عهد قدیم رو بخونید و اگر چنین باشه شما دیگه الهیات عهد جدید در سروداتون نیست، راجب مسیح و یا بازگشت مسیح و بسیاری آموزهای دیگه در سرودهاتون نیست. بگذارید به مکاشفه فصل 4 نگاه کنیم، آیه 8. آن چهار موجود زنده که هر یک از آنها 6 بال دارد گرداگرد و درون پر از چشمان هستند و شبان روز باز نمی‌ایستند از گفتن. چنین میگن: قدوس، 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 خداوند، خدای قادر مطلق که بود و هست و می آید. این مطلب در اشعیا فصل 6 هست، نقل قول از عهد قدیم، سرودی که اون موجودات زنده در آسمان می خونن. اما از این به بعد هر آنچه که گفته شده اشاره داره به عهد جدید، آیه 9. و چون آن موجودات زنده جلال و تکریم و سپاس با آن تخت نشینی که تا ابد زنده است می خونن، آنگاه آن 24 پیر می افتند، یعنی کلیسای عهد قدیم و عهد جدید، و پرستش در آسمان رو همکنون به ما نشون می دن در فاصله بازگشت خداوند ما عیسی مسیح. کلیسای عهد قدیم و در واقع ایمانداران عهد جدید که از این جهان رفتن، رهبران عهد قدیم یعنی ایمانداران راستین و 12 رسول برگزیده خداوند عیسی مسیح که جمع شده 24 پیر میافتند در حضور آن تخت نشین و او را که تا ابد زنده است عبادت میکنند و تاجهای خود را پیش تخت سلطنت انداخته میگویند: ای خداوند، شایسته ای که جلال و اکرام و قدرت را بیابی، زیرا که تو همه موجودات را آفریده ای و به اراده ای تو بودند و آفریده شدند. این سرودیه که در آسمان میخوانند. این ابتدای این سرود پرستش هست. به فصل 5 نگاه کنید و آیه 8. و چون اکنون خداوند ما عیسی مسیح وارد صحنه شده و چون کتاب را گرفت، یعنی کتاب آثار، کتابی که مهر شده و کار خداوند رو در آینده نسبت به آدمی نشون میده، وقتی که خداوند کتاب رو میگیره و باز میکنه، هیچ کس دیگه قدرتش رو نداره. کلام تونین میگن: چهار موجود زنده و 24 پیر به حضور بره افتادند و هر یکی از ایشان چنگی به کاسه‌های زرین پر از بخور دارند که دعاهای مقدسین است. اشاره داره به پرستش مسیحیان بر روی زمین. آیه 9. و سرودی جدید میسرایند. سرودی جدید. به این واژه جدید دقت کنید. و میگویند: و اکنون میبینیم که چقدر تازه است این سرود. تو شایسته گرفتن کتاب و گشودن مهرهایش هستی، یا که زهر شدی. فعل گذشته است. سرودی که در بهشت است، اون سرود جدید، اشاره داره به واقعی که در گذشته رخ داد، برای خدا که قربانی شد. این کار در مزامیر عهد قدیم ممکن نیست و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امت باز خریدیم. این حقایق در مزامیر به شکل روشن نیست. نبوت شده، البته به شکل بسیار کمرنگی در مزامیر و بیشتر در نبوت‌های اشعیا فصل 53 گفته شده. اما در عهد قدیم رستگاری غیر یهودیان بیان نشده. آیه 10 به ما میگه و ما را برای خدای ما پادشاهان و کاهنان ساختیم و بر زمین سلطنت خواهیم کرد. این مطالب کاهن بودن همه ایمانداران در عهد قدیم وجود ندارد. این مطالب رو ما در عهد جدید میبینیم و ما مسیحیان روزی وارد بهشت خواهیم شد، بهشتی که از نو ساخته شده و از هر ذره‌ای که از نابودی این جهان هست نو ساخته شده و زمین و آسمان جدیدی آفریده شده و مسیحیان در اون حکمرانی میکنن. و این حقایق رو شما در مزامیر عهد قدیم نمیبینید و ما در این مکاشفه فصل 4 و 5 میبینیم که خداوند ما این اجازه رو داده که تا سرودهای جدید رو بنویسیم و در کلیسا بخونیم. آیه 11 و دیدم و شنیدم صدای فرشتگان بسیار را که گرداگرد تخت سلطنت و موجودات زنده و پیران بودند و عدد ایشان میلیون ها میلیون و هزاران بود که به صدای بلند میگویند شایسته است بره ذبح شده که قدرت و دولت و حکمت و توانایی و اکرام و جلال و برکت را بیابد. و آمین که در آیات بعدی هست و این واقعی که اکنون روی میده در آسمان، فرشتگان مقرب، مسیحیانی که بعد از صعود خداوند از جهان رفتن و همچنین ایمانداران عهد قدیم با هم چنین سرود زیبایی رو میسرایند. پس ما مسیحیان در کلیسا میتونیم سرودهای روحانی رو بخونیم و محدود به مزامیر عهد قدیم نیستیم. سرود خوندن عالیه و توانایی میده به جماعت ربانی تا با هم پرستش کنن. سرودن در کلیسا به شما توانایی میده که فکر کنید. وقتی که اون کلام رو میخونید، اون آموزهای کتاب مقدس رو میتونید بهشون فکر کنید. وقتی که میخونید، وقتی که اینا رو میخونید ممکنه سریع از روشون بگذرید و بهش فکر میکنید، اما وقتی که اونا رو به سرود میخونید شما به آهستگی این کار رو انجام میدید. پس سرود خواندن ما مسیحیان رو دور هم جمع میکنه و ترمز میزنه، به ما توانایی میده تا فکر کنیم اون سرودی که میخونیم، اون مطالبی که بیان میکنیم. و سرودن به ما توانایی میده تا عمیقا فکر کنیم. و کلام خداوند میگه بسرایید و ترنم نمایید. دین راستین، دین شادی، سرودن و ترنمه. اکنون امروزه ما میدونیم که متاسفانه تفریحات دنیوی رو وارد کلیسا کردن و سرودهایی که خونده میشه صرفا برای تفریحاته و ذهن فرد کار نمیکنه. اما اون سرودهای سنتی به ما یاری میده تا فکر کنیم و تأمل کنیم و خدا رو با احترام پرستش کنیم. آیه 20 پیوسته برای هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنیم و ترنم نمایید. چه کلام زیبایی هست که پولس رسول تحت هدایت روح القدس به مسیحیان میگه. میگه ترنم نمایید، در دلتون شاد باشید. این اشاره رو دارو تا در ذهنتون یک آهنگی رو بسازید. این بیمعنی است که اون سرودی که میخونید واقعا از ته دل بخونید و بهش فکر کنید و اینو با صمیم قلب بسرایید. وقتی که اون سرود رو میخونید احساسش کنید و دلتون گرم بشه و سپاسگزار باشید به خداوند عیسی مسیح. و یا اگر سرود در مورد توبه است اندوهبار باشید و یا به شگفتی در بیاییم از محبت و لطف او به سوی شما که شما رو نجات داد و مسیح اومد تا رنج بکشه برای شما. و این دلاله که ما این ترنم رو در دل داریم. اگر در دل ما مسیحیان باشه با شادی به سرایی دارید، صرفا با ذهنتون سرود رو نخونید بلکه این احساس رو داشته باشید چون ما به خداوند نزدیک هستید. چقدر از افکاره که ما گاهی این سرودها رو، این الهیات عمیق رو سرسری میخونیم و رومون تأثیری نمیذاره. یکی از ایراد و مشکلی که ما اکثر مسیحیان دارن این است که اینا مطمئن نیستن از رستگاریشون. و سوال میپرسن که من چگونه میتونم من از رستگاریم نجات پیدا کنم و این احساس رو ندارم که خداوند عیسی مسیح به من نزدیکه و این یقین رو داشته باشم که واقعا به او تعلق دارم. این سوالی که بعضی از مسیحیان باش دست و پنجه نرم میکنن. در پاسخ باید گفت آیا شما وقتی که پرستش میکنید با دل و جان این کار انجام میدید؟ با احساساتتون صرفا سرود با زبان نمیخونید، بلکه از ته دل میخونید، بهش فکر میکنید؟ و این گونه است که حتی اطمینان شما از رستگاری زیاد میشه. پولس رسول اینو میخواد به ما بگه و میگه که در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید. در دلهای خودتون این کافی نیست که صرفا به زبان و با صدای بلند و به زیبایی سرود بخونید. اگر ما در یک کلیسای دولتی انگلیس باشیم، در اونجا رسمش اینه که کسی که موسیقی رو میزنه، موسیقی رو مینوازه با ارگ یا پیانو و یا هرچه، و گویی عزا گرفتن، همه ساکتن و این سرودها در مورد مرگ و رستاخیز مسیح، همه ساکت نشستن و همه با صدای آرومی سرود میخونن. این احمقانه است و این مناسب نیست. به شما میگم به چه علت؟ زیرا خداوند ما عیسی مسیح مرده نیست و ما مسیحیان به کلیسا میریم عزا نمیگیریم. او رستاخیز کرده، او خدای ماست که زنده است. پس ما هرگز وقتی که سرود میخونیم با اندوهبار نمیخونیم، غصه در دلمون نیست، بلکه میسراییم با شادی، با ترنم، خاطر خدایی که ما رو دوست داشت و کاری که برای ما مسیحیان انجام داد در محبت عظیمش. دوستان عزیز، در دلتون برای خداوند عیسی مسیح بسرایید، به شگفتی در بیایید، شاد باشید که شما رو نجات داد. از همه گناهانتون محبتتون رو به او زیاد کنید و اگر به این شکل در طول روز شما این سرودها رو بخونید، ترنم کنید، اون وقت اطمینانتون از رستگاریتون هم افزون خواهد شد. در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید و پیوسته برای هر چیز خدا، یعنی خدای زنده و حقیقی و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. دوستان عزیز، ما مسیحی هستیم. ما هر کاری که انجام میدیم در نام خداوند عیسی مسیح هست. ما سرودهامون در وصف اوست، در ستایش اوست، در پرستش اوست. ما ادار رو نمی پرستیم، ما خدای زنده و حقیقی رو پرستش میکنیم، عیسی مسیح رو که رستاخیز کرد، نه او رو با سرود پرستش میکنیم. در نام او سرود میخوانیم. ما در دین باطلی عزاداری میکردیم، روزه میگرفتیم، به سینه میزدیم، ماتم میگرفتیم یک ماه از سال. اما خداوند به ما چنین میگه: در دلهای خود به خداوند بسرایید، ترنم نمایید و پیوسته برای هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. یکی از سرودهای مسیحیان این است: محبت تو به من رسید و کار من پرستش توست. و این کار یک مسیحیه تا خداوند عیسی مسیح رو جلال بده و او رو پرستش کنه. و این کاری که ما در کلیسا انجام میدیم، به ویژه در خواندن سرودهای روحانی،